هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی. قسمت ششم. به نام خداوند بزرگ. رفقا سلام، امیدوارم که روزگار بر وفق مراد باشه و خوب و خوش و سلامت. آماده باشید برای شنیدن ادامه قصه هفت پیکر. ممنونم از اینکه تا اینجای کار رو همراه من آمدید و بخش های ابتدایی قصه رو دنبال کردید تا امروز که رسیدیم به اون بخش های اصلی تر داستان، که همانا آن برخورد بهرام با هفت پیکر، همون هفت پیکری است که سالها پیش در خورنق دیده بود. در قسمت‌های قبل یادتون هست که گفتیم بهرام بعد از اینکه مشکلات کشور رو رفع و رجوع کرد و بعد از جنگ با خاقان چین و شکست دادن او و اینها، تصمیم گرفت که کمی به خودش بپردازه و مدتی رو به عیش بنشینه. این شد که به یاد تصویر اون هفت پیکر دلربا افتاد که در جوانی در کاخ خورنق دیده بود و کنار اون نقش ها و تصاویر نوشته شده بود که طالع بهرام چنینه که روزی این هفت دختر که دختران پادشاهان هفت اقلیم هستند رو در آغوش خواهد کشید. پس حالا که در اوج قدرت قرار داشت، به شاهان اقالیم مختلف دنیا نامه نوشت و دخترانشون رو طلب کرد و دیری نگذشت که هر هفت دختر به تختگاه بهرام اومدن. حالا ممکنه برای خیلی از شما سوال پیش بیاد که پس تکلیف اون کنیزش فتنه که یک بار رهاش کرد و بعد دوباره با اون هم آب و تاب به همسری درآوردش، تکلیف اون چی میشه؟ پاسخ اینه که هیچ دیگه. یعنی ما تا پایان داستان هیچ نامی از فتنه نمیشنویم در هفت پیکر و این البته یک ضعف برای این قصه نیست. ببینید، برخلاف خسرو و شیرین و لیلی و مجنون که ماجراهای عاشقانه هستند، که خب خسرو و شیرین یک عشق اسطوره‌ای رو به تصویر میکشه و لیلی و مجنون در واقع یک عشق پرسوز و گداز رو روایت میکنه، برخلاف اونها هفت پیکر اساسا کاری به کار عشق نداره. اون چه در هفت پیکر موضوعیت داره هوس هست و کامجویی و عشرت و بهرمندی از آنچه که به عنوان لذتها و جذابیتهای این جهان میشناسیم. زنها هم در هفت پیکر مهمترین نقشی که دارن همین به کام رسوندن و هوس در دلها افکندن و آدمها رو مشغول لذتهای دنیا کردنه. از این رو وقتی میبینیم یک زنی در قصه وارد میشه و بدون اینکه نقش خاصی رو به انتها برسونه ناگهان حذف میشه، این نشان دهنده ضعف نویسنده نیست. این نشان دهنده اساساً نقشی است که زنها بناست که در این داستان بازی بکنند. حالا شاید بعضی دوستان این پرسش براشون پیش بیاد که خب شاعر حکیمی مثل نظامی چرا باید اساساً جهان رو این چنین ببینه؟ یه خورده برای من الان سخته درباره این موضوع سخن گفتن، چون میترسم یه خورده جذابیت های داستان رو تو این مباحث یه خورده ریشه شناختی از دست بدیم. روی این حساب به نظر من اگر داستان رو پیش بریم و اجازه بدیم که از دل خود داستان این رمز و راز رو کشف کنیم و بفهمیم که خب بناست که در نهایت نظامی به چی برسه، چی رو میخواد به ما نشون بده، از این همه تکیه بر عشرت و هوس و عیش و نوش که در این داستان میشه و البته پس از این خیلی بیشتر خواهد بود، بذاریم که داستان رو بشنویم و خود داستان با ما سخن بگه. در قسمت‌های جلوتر البته خب یه جاهایی اگر لازم بود بحث‌های رو مطرح خواهیم کرد. با باز دوستان اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتیم که یک روز بهرام با یاران و همراهان خودش نشسته بودن و مجلسی آراسته بودن. یکی از حاضران برگشت گفت ما هر چه داریم از سلامتی و کامروایی شاه بهرامه و ای کاش که میتونستیم کاری بکنیم که شاه از چشم زخم روزگار در امان بمونه و همیشه کامروا و سلامت باشه که ما هم از صدقه سر او بتونیم بالاخره به یک نان و نوایی برسیم. پس از این صحبت یکی دیگه از حاضران که شیده نام داشت گفت من میتونم کاری بکنم که شاه از چشم بد در امان بمونه و سالها به شادی و کامروایی سلطنت کنه. این شیده مردی بود نقاش و مهندس و ستاره شناس و آگاه به علوم مختلف و کسی بود که مدتها شاگردی سمنار رو کرده بود. سمنار هم همون معمار خورنق بود که با اون وصف بعد از ساخته شدن خورنق از بام قصر به پایین انداخته شد. او گفت که بله من میتونم کاخی هفت گنبدی درست کنم یا کاخی هفت بخشی درست کنم که هر یک از گنبدهاش به رنگ یکی از سیارات آسمون باشه و از اونجایی که هر سیاره ای با یکی از اقلیم‌های هفتگانه جهان نسبتی داره شاه باید هر یک از هفت همسرش رو که خب هر کدوم از کشوری هستن رو در کاخ متناسب با خودش جای بده و باز از اونجا که روزهای هفته هر کدوم با یکی از سیارات نسبتی دارن شاه باید هر روز هفته رو به ترتیبی که من میگم به یکی از این کاخ‌ها بره و هر روز با یکی از این دختران بگذرونه. این رو هم گفت که اسباب و اساسیه هر کاخ و همچنین لباس‌های بانوی هر کاخ باید همرنگ گنبد کاخ باشه و خود شاه هم هر روز که به هر کاخی که میره باید لباس همرنگ و متناسب با اون روز و اون در واقع کاخ رو به تن بکنه. القصه شید مدعی شد که اگر شاه تمام این نکات رو رعایت کنه تا بود عمر بر نشانه کار باشد از عمر خیش برخوردار. بهرام ابتدا این میزان تجمل رو با خداپرستی در تضاد دید، اما در نهایت وسوسه شد و دستور ساختن کاخ رو داد و پس از اتمام کار هم برای تشکر از شیده شهر بابک رو به نام او کرد یا به او بخشید. خب به نظرم بیش از این دیگه توضیحات ندم و بریم و ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی بشنویم. چون که بهرام کیقباد کلاه تاج کیخسروی رساند به ماه، در چنان بی ستون هفت ستون هفت گنبد کشید بر گردون، شد در آن باره فلک پیوند باره ای دید بر سپهر بلند، هفت گنبد درون آن باره کرده بر طبع هفت سیاره، رنگ هر گنبدی ستاره شناس بر مزاج ستاره کرد قیاس. منظور از ستاره شناس اینجا آقای شیده است دیگه، یعنی رنگ هر گنبدی رو بر مزاج ستاره ای ترتیب داد. گنبدی کوز قسم کیوان بود در سیاهی چو مشک پنهان بود. کیوان منظور همون زحل هست. وان که بودش ز مشتری مایه صندلی داشت رنگ و پیرایه. این صندلی به احتمال زیاد رنگ خاکی رنگ هست، نوعی در واقع چوب هست که همیشه عود و صندل هم با هم میان، نوعی چوب های خوشبو هستند که وقتی بر آتش می نهند اینها رو بوی خوش ازشون بلند میشه. وان که مریخ بست پرگارش گوهر سرخ بود در کارش، وان که از آفتاب داشت خبر زرد بود از چه از حمایل زر،
وان که از زیب زهره یافت امید، بود رویش چو روی زهره سپید. وان که بود از عطاردش روزی، بود پیروزگون ز پیروزی. وان که مه کرد سوی برجش راه، داشت سرسبزی ز طلعت شاه. برکشیده بر این صفت یک سر، هفت گنبد به طبع هفت اختر. هفت کشور تمام در عهدش، دختر هفت شاه در مهدش. کرده هر دختری به رنگ و به رای، گنبدی راز هفت گنبد جای. و از نمودار خانه تا به فریش، کرده هم رنگ روی گنبد خیش. روز تا روز شاه فرخ بخت، در سرای دگر نهادی رخت. چون به نیروی رای فرزانه، مجلس آراستی بر خانه. هر کجا جام باده نوشیدی، جام هم رنگ خانه پوشیدی. بانی خانه پیش بنشستی، جلوه برداشتی زهر دستی. تا دل شاه را چگونه برد، شاه حلوای او چگونه خورد. گفتی افسانه های مهرنگیز، که کند گرم شهوتان را تیز. گرچه زین گونه برکشید حصار، جان نبرد از عجل به آخر کار. ای نظامی ز گلشنی بگریز، که گلش خار گشت و خارش تیز. با چنین ملک از این دو روز مقام، عاقبت بین چگونه شد بهرام. اینها هم یه ترفندهای داستانسراییه که اینجا وسط قصه یه دفعه میگه با چنین ملک از این دو روز مقام، عاقبت بین چگونه شد بهرام. یه جورایی کنجکاوی ما رو میخواد برانگیزه برای اینکه داستان رو دنبال کنیم و ببینیم که عاقبت بهرام به کجا خواهد رسید. پس قرار بر این شد که هر روز هفته پادشاه لباس همرنگ رو بپوشه و به یکی از این کاخ ها بره، یکی از این گنبد ها بره، و دختر اون گنبد تا دل شاه را چگونه برد، شاه حلوای او چگونه خورد. گفتی افسانه های مهرنگیز، که کند گرم شهوتان را تیز. برای شاه خلاصه قصه های قشنگ بگه و شاه روزی رو به شادی بگذرونه. اما نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه، و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول. چون که بهرام شد نشاط پرست، دیده در نقش هفت پیکر بست. روز شنبه ز دیر شماسی، خیمه زد در سواد عباسی. این دیر شماسی یعنی آتشکده. یک کسی بوده به نام شماس که برای اولین بار آتشکده ای رو بنا کرده و به آتشکده میگفتن دیر شماسی. حالا میگه روز شنبه بعد از اینکه رفت در آتشکده و عبادت خدا رو کرد، بهرام خیمه زد در سواد عباسی. سواد عباسی هم یعنی همون لباس‌های سیاه، چون خلفای عباسی در دوره خود نظامی لباس‌های سیاه رنگ می‌پوشیدن و در واقع لباس فرم عباسیان بوده لباس‌های سیاه رنگ. اینجا مجازن به لباس سیاه میگه سواد عباسی. سوی گنبد سرای غالی فام، پیش بانوی هند شد به سلام. غالیه هم باز همون منظور غالی فام یعنی سیاه رنگ. تا شب آنجا نشاط و بازی کرد، عود سوزی و عطر سازی کرد. چون برافشاند شب به سنت شاه، بر حریر سپید مشک سیاه. شاه از آن نوبهار کشمیری، خواست بویی چو باد شبگیری. تازه درج گوهر گشاید قند، گویدش مادگان لفظی چند. وقتی که شب شد، بهرام از اون بانوی هند خواست که براش یک سخنی بگه، یک قصه ای تعریف کنه. آهوی ترک چشم هندوزاد نافه مشک را گره بکشاد. ببینید دیگه باید زبان استعاره نظامی رو بفهمید. وقتی میگه نافه مشک را گره بکشاد یعنی دهنش رو باز کرد و سخنان لطیفی گفت که مثل مشک بوی خوش میدادن این سخنان. گفت از اول که پنج نوبت شاه باد بالای چار بالش ماه، تا جهان ممکن است جانش باد، همه سرها بر آستانش باد، هر چه خواهد که آورد در چنگ، دولتش را در آن مباد درنگ. چون دعا ختم کرد برد سجود، برگشاد از شکر گوارش عود.
پس به این ترتیب دختر پادشاه اقلیم اول اینچنین قصه خودش رو برای بهرام آغاز کرد.
گفت و از شرم در زمین می دید، آنچه زان کس نگفت و کس نشنید، که شنیدم به خردی از خیشان، خردکاران و چابکندیشان، که ز کدبانوان قصر بهشت، بود زاهد زنی لطیف سرشت، آمدی در سرای ما هر سال، سر به سر کسوتش حریر سیاه. میگه من در کودکی از خیشان خودم شنیدم که یک زنی بود که هر سال می اومد به دیدار ما در قصر ما، و این زن سر تا سر لباساش سیاه بود. باز جستند که از چه ترس و چه بیم، در سوادی تو ای سبیکه سیم. سبیکه سیم یعنی شمش نقره. بهش گفتن ای کسی که مثل شمش نقره سفید میمونی، تو از چه ترس و از چه بیم و از چه غصه ایه که سر تا سر لباسات همه سیاه هست. کلمه سواد هم که میدونید به معنی همون سیاهیه، که البته مجازن گاهی به مثلا شهر هم سواد میگن. باز جستند که از چه ترس و چه بیم، در سوادی تو ای سبیکه سیم، به که ما را به قصه یار شوی، وین سیه را سپید کار شوی. باز گویی ز نیک خواهی خیش، معنی آیت سیاهی خیش. بهش گفتن بهتر برای ما تعریف کنی که قصه این سیاه پوش شدن تو چیه، علتش چیه.
زن چو از راستی ندید گزیر، گفت که احوال این سیاه حریر، چون که ناگفته باز نگذارید، گویم ارزان که باورم دارید. گفت چون منو میدونم رها نمی کنید تا نگم، میگم براتون.
من کنیز فلان ملک بودم، که از او گرچه مرد خوشنودم، ملکی بود کامگار و بزرگ، ایمنی داد میش را با گرگ، رنجها دیده باز کوشیده، و از تظلم سیاه پوشیده، فلک از طالع خروشانش، خوانده شاه سیاه پوشانش.
من کنیز یک پادشاهی بودم که بسیار پادشاه خوبی بود و اینها، و همیشه لباسهای سیاه می پوشید. داشت اول ز جنس پیرایه، سرخ و زردی عجب گران مایه. یعنی این پادشاه ما از اول اینجور نبود که سیاه پوش باشه، ابتدا لباسهای رنگی و سرخ و زرد و گران مایه می پوشید.
میهمان خانه ای مهیا داشت، که سرا روی در سریا داشت، خان نهاده بساط گسترده، خادمانی به لطف پرورده، هر که آمد لگامگیر شدند، به خودش میهمان پذیر شدند، چون به ترتیب خان نهادندش، در خور پای نوزل دادندش، شاه پرسید از او حکایت خیش، هم ز غربت هم از ولایت خیش، آن مسافر هر آن شگفت که دید، شاه را قصه کرد و شاه شنید.
میگه این پادشاه ما قبل از اینکه سیاه پوش بشه، خب یک مهمان خانه ای داشت که همه مسافران وقتی به این شهر میرسیدن، اینا میومدن در مهمان خانه شاه و به خوبی ازشون پذیرایی میشد، و بعد از اینکه حسابی پذیرایی کردن ازش، شاه میشست و ازش میپرسید که خب حکایت تو چیه، از کجا میای، از چه شهری میای. در گذشته به هر حال این خیلی اهمیت داشته، چون کتاب‌های تاریخ و جغرافی و فرهنگ شناسی و اینها نبوده. آدم‌ها هر کسی می اومد و از قبیله خودش، فرهنگ خودش، آداب و رسوم خودش و سرگذشتی که برش گذشته برای دیگران تعریف می‌کرد، و اینجوری این دانش و تجربه بشری سینه به سینه گسترش پیدا می‌کرد. خلاصه این پادشاه هم رسمش این بود که
آن مسافر هر آن شگفت که دید شاه را قصه کرد و شاه شنید. همه عمرش بر آن قرار گذشت تا نشد عمرش از قرار نگشت. مدتی گشت ناپدید از ما، سر چو سیمرغ در کشید از ما. چون بر این قصه برگذشت بسی، زو چو عنقا نشان نداد کسی. ناگهان روزی از عنایت بخت، آمد آن تاجدار بر سر تخت. این پادشاه ما یه مدتی همینجوری یهو غیبش زد، هیچ کس ازش هیچ خبری پیدا نکرد تا یه مدتی که گذشت دوباره برگشت. از قبا و کلاه و پیرهنش، پای تا سر سیاه بود تنش. تا جهان داشت تیز هوشی کرد، بی مصیبت سیاه پوشی کرد. میگه وقتی برگشت دیدیم بله سر تا پا همه لباساش سیاهه، و دیگه تا زنده بود بدون اینکه مصیبتی دیده باشه، غمی دیده باشه، بی خودی همینطوری فقط سیاه میپوشید.
شبی از مشفقی و دلداری کردم آن قبله را پرستاری. بر کنارم نهاد پای به مهر، گله می کرد از اختران سپهر. کاسمان بین چه ترک تازی کرد، با چو من خسروی چه بازی کرد. از سواد ارم برید مرا، در سواد قلم کشید مرا. کس نپرسید کان سواد کجاست، بر سر سیمت این سواد چراست.
میگه یه شبی من با مهربانی خب کنیزش بودم دیگه، اومدم تیمارش کردم و او درد دلش برای من باز شد و همینطور که من رو در آغوش گرفته بود، در کنار گرفته بود، کنار به معنای آغوش، شروع کرد به گله کردن و از بخت خودش گله کرد و گفتش که ببین آسمان و جهان با من چه کرد و من رو از شهر خودم دور کرد و قصه منو تبدیل به افسانه ها کرد و هیچ کس از من نپرسید که اون شهری که تو رفتی و دیدی کجاست که اینچنین لباس های سیاه پوشیدی. کس نپرسید کان سواد کجاست، بر سر سیمت این سواد چراست. بر سر سیمت این سواد چراست یعنی بر روی بدن مانند سیم، سیم به معنای نقره، بر روی بدن مانند سیم سفید خودت چرا این لباس های سیاه رو پوشیدی. مثل قبل هم که سواد به معنای شهره، کس نپرسید کان سواد کجاست، بر سر سیمت این سواد چراست.
پاسخ شاه را سگالیدم، روی در پای شاه مالیدم. گفتم ای دستگیر غمخواران، بهترین همه جهانداران. باز پرسیدن حدیث نهفت، هم تو دانی و هم توانی گفت.
گفت این قصه رو فقط خودت میتونی مشخص بکنی، به من بگو، بگو که قصه چیه، تو چرا رفتی، چرا سیاه پوش شدی.
صاحب من مرا چو محرم یافت، لعل را سفت و نافه را بشکافت.
باز به بیان استعاری این لعل را سفت و نافه را بشکافت یعنی دهن باز کرد و شروع به سخن گفتن کرد.
گفت چون من در این جهانداری، خو گرفتم به میهمانداری. از بد و نیک هر کرا دیدم، سرگذشتی که داشت پرسیدم. روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه. نزل او چون به شرط فرمودم، خواندم و حشمتش بیفزودم. گفتم ای من نخوانده نامه تو، سیاه از بهر چیست جامه تو؟
پس پادشاه شروع کرد به تعریف کردن قصه خودش. گفت بله من همونطور که میدونی از مهمانها پذیرایی میکردم و قصه های آدم ها رو میشنیدم. یه روزی یه کسی اومد، سر تا سر لباساش سیاه بود. بعد از اینکه ازش پذیرایی کردم ازش پرسیدم به من بگو ببینم قصه این سیاه پوشیدن چیه.
گفت بگذار از این سخن بگذر، که ز سیمرغ کس نداد خبر. گفتمش بازگو بهانه مگیر، خبرم ده ز قیر و بان و ز قیر. گفت باید که داریم معذور، کارزوییست این ز گفتن دور. زین سیاهی خبر ندارد کس، مگر آن کین سیاه دارد و بس.
هرچی من اصرار کردم پاسخ منو نداد، گفت منو معذور بدار، هیچ کس از این راز این سیاه پوشیدن من خبر نداره مگر کسی که خودش هم همینطور سیاه پوشیده باشه. کردمش لابه های پنهانی، من عراقی و او خراسانی. با وی از هیچ لابه در نگرفت، پرده از روی کار بر نگرفت. چون زهد رفت خواستاری من، شرمش آمد ز بیقراری من. گفت شهریست در ولایت چین، شهری آراسته چو خلد برین. نام آن شهر شهر مدهوشان، تعزیت خانه سیه پوشان. مردمانی همه به صورت ماه، همه چون ماه در پرند سیاه. گفت بله، یه شهری وجود داره در چین که مردمانی داره همه خیلی خوشرو، همه به صورت مانند ماه، اما همه چون ماه در پرند سیاه. همونطور که ماه همیشه در شب سیاه قرار داره، مردمان اون شهر هم همه سیاه پوشن. هر که زان شهر باده نوش کند، آن سوادش سیاه پوش کند. آنچه در سرنوشت آن سلب است، گرچه ناخوانده قصه ای عجب است. گر به خون گردنم بخواهی سفت، بیشتر زین سخن نخواهم گفت. خلاصه همینو گفت به ما و بیشتر از اینم توضیحی نداد. این سخن گفت و رخت بر خر بست، آرزوی مرا در اندر بست. یعنی همین یه جمله رو گفت و در آرزوی من رو بست. آرزوی مرا در اندر بست، یعنی در آرزوی مرا بست. قصه گو رفت و قصه ناپیدا، بیم آن بود که من شوم شیدا. دادم اندیشه را به صبر فریب، تا شکیبت دلم نداد شکیب. چند پرسیدم آشکار نهفت، این خبر کس چنان که بود نگفت. عاقبت مملکت رها کردم، خیشی از خانه پادشاه کردم. بردم از جامه و جواهر و گنج، آنچه زندیش باز دارد رنج. نام آن شهر باز پرسیدم، رفتم و آنچه خواستم دیدم. خلاصه من بسیار کنجکاو شدم و هر چه کردم که صبور باشم و به این موضوع فکر نکنم طاقت نیاوردم. و راز این که چرا یک شهری وجود داره که هر کسی اونجا ساکن میشه بعد سیاه پوش میشه، بسیار منو قلقلک میداد. این شد که خیشی از خانه پادشاه کردم، یعنی یکی از خیشان خودم را به جای خودم به عنوان پادشاه گذاشتم و مملکت رو ول کردم و رفتم به دنبال اون شهر تا در چین اون شهر رو پیدا کنم و پیدا کردم. شهری آراسته چو باغ ارم، هر یک از مشک برکشیده علم. مشک میدونید که سیاه رنگ هست و وقتی میگه هر یک از مشک برکشیده علم، یعنی مردمانش همه سیاه پوشیده بودن اون شهر. پیکر هر یکی سپید چو شیر، همه در جامه سیاه چو قیر. جستم احوال شهر تا یک سال، کس خبر وا نداد از آن احوال. یک سال سعی میکردم که راز این سیاه پوشی مردم رو بفهمم، اما هیچ کس هیچ خبری به من نمیداد. چون نظر ساختم زهر بابی، دیدم آزاد مرد قصابی. خوب روی و لطیف و آهسته، از بد هر کسی زبان بسته. از نکویی و نیکرایی او، راه جستم به آشنایی او. میگه که حسابی که گشتم و سعی کردم حقایق رو تو اون شهر پیدا بکنم، خلاصه با یک قصابی آشنا شدم که انسان خیلی وارسته‌ای بود، خوبروی و لطیف و آهسته، از بد هر کسی زبان بسته، یعنی آدم اخلاق مداری بود، راجب کسی بد نمی گفت. حالا اینکه چرا دوست این پادشاه قصاب از آب در اومد، اینا همه میتونه نماد باشه و البته هم میتونه نماد نباشه. به هر حال به نظرم باید سرسری از روش رد نشیم، این که حالا طرف مثلا قصابه یا مسائل دیگهی که تو داستان ها بهش بر میخوریم و گوشه ذهنمون داشته باشیم، شاید یه جایی این نمادها به کار فهم بهتر ما از قصه اومد و شاید هم تو نه بعضیاش هم واقعا علت خاصی نداشته باشه. خوبروی و لطیف و آهسته، از بد هر کسی زبان بسته. از نکویی و نیکرایی او، راه جستم به آشنایی او. دادمش نقدهای روتازه، چیزهایی برون ز اندازه. روز تا روز قدرش افزودم، آهنی را به زر براندودم. کردمش سید خیش موی به موی، گه به دیبا و گه به دیباروی. مرد قصاب از آن زرافشانی، سید من شد تو گاو قربانی. که خلاصه شروع کردم بسیار محبت کردن به این قصاب، پول بهش دادم، هدیه بهش دادم، تا خلاصه او حسابی به من جذب شد و مهر من در دلش نشست. آنچنان کردمش به دادن گنج، کامد از بار آن خزانه به رنج. برد روزی مرا به خانه خیش، کرد برگی ز رسم عادت بیش. یه روزی که دیگه خیلی شرمنده من شد، منو با خودش برد به خونش و کرد برگی ز رسم عادت بیش، یعنی پذیرایی از من کرد که از رسم و عادت معمول هم بیشتر و پرتجملتر بود. چرا؟ چون میخواست اون همه محبتهای منو جبران کنه. هر چه بایست بود بر خانش، بجز از آرزوی مهمانش. همه چی داشت در سرسفره خودش، اما اون آرزوی من رو نداشت. آرزوی من چه بود؟ دانستن راز شهر سیاه پوشان، یا همین شهر مدهوشان، که ابتدا اون فرد برای پادشاه گفته بود این شهر اسمش هست شهر مدهوشان. چون زهر گونه خوردها خوردیم، سخن از هر دری فرو کردیم. میزبان چون ز کار خان پرداخت، بیش از اندازه پیش کشها ساخت. کار خان پرداختم یعنی سفره رو جمع کرد. خان به معنای سفره، یعنی وقتی که غذا خوردن تموم شد دیگه بعد شروع کرد به دادن هدیه ها. وانچه من دادمش به هم پیوست، پیشم آورد و عذرخواه نشست. هرچی هم که من بهش هدیه داده بودم این مدت، همه رو جمع کرد و آورد گذاشت جلوی من. گفت چندین نورد گوهر و گنج، بر نسنجیده هیچ گوهر سنج. من که قانع شدم به اندک سود، این همه دادنم ز بهر چه بود؟ چیست پاداش این خداوندی؟ حکم کن تا کنم کمربندی. جان یکی دارم، ار هزار بود، هم در این کفه کم عیار بود. برگشت گفتش که علت این همه لطفی که تو به من کردی چیه؟ واقعا اگر کاری من باید برای تو بکنم که بتونم جبران کنم به من بگو. گفتم ای خواجه این غلامی چیست؟ پخته تر پیشم آی خامی چیست؟ در ترازوی مرد با فرهنگ، این محقر چه وزن دارد و سنگ؟ به غلامان دست پروردم، به کرشم اشارتی کردم. تا دویدند و از خزانه خاص، آوریدند نقدهای خلاص. نقدهای خلاص هم یعنی نقدهای خالص ناب. زان گران مای نقدهای درست، بیش از آن دادمش که بود نخست. پس در پاسخ به پرسش قصاب که گفت آقا من در ازای این همه خوبی های تو چه کاری برای تو باید انجام بدم، هیچی، دوباره یه سری هدیه گفتم بیارن و تقدیمش کردم. مرد کاگه نبود ز نازش من، در خجالت شد از نوازش من. گفت من خود ز وامداری تو، نرسیدم به حق گزاری تو. دادیم نعمتی دگر باره، جای شرم است چون کنم چاره. داده تو نزان نهادم پیش، تا رجوع افتدت به داده خیش. زان نهادم که این چنین گنجی، نبود بی جزا و پارنجی. چون تو بر گنج گنج افزودی، من خجل گشتم ار تو خوشنودی. حاجتی گر به بنده هست بیار، ورنه اینها که داده ای بردار. گفتش نه اینجور نمیشه، اگه حاجتی داری، خواسته ای از من داری، باید به من بگی که من مخلصتم هستم و برات انجام میدم. اما اگر نه، من زیر این همه بار منت نمیتونم، اینها رو بردار و برو. چون قوی دل شدم به یاری او، گشتم آگه ز دوستداری او. باز گفتم بدو حکایت خیش، قصه شاهی و ولایت خیش. کس چه معنی بدین طرف راندم، دست بر پادشاهی افشاندم. دست افشاندن کنایه از چیزی را رها کردن. تا بدانم که هر که زین شهرند، چه سبب که از نشاط بی بهرند. بی مصیبت به غم چرا کوشند، جامه‌های سیاه چرا پوشند. یه خلاصه وقتی که دیدم که فضا آماده است و به قول جماعت مداح دلها آماده شده، بهش گفتم بله من قصم اینه، پادشاهی رو رها کردم و اومدم به شهر شما تا بفهمم که راز سیاه پوش بودن در این شهر چیه و مردم این شهر چرا بدون اینکه مصیبت و عزایی دیده باشند همه حالت عزادار دارند و غمگینند و سیاه پوش. مرد قصاب که این سخن بشنید، گوسپندی شد و ز گرگ رمید. ساعتی ماند چون رمیده دلان، دیده بر هم نهاده چون خجلان. گفت پرسیدی آنچه نیست سواب، دهمت آنچنان که هست جواب. شب چو عنبر فشاند بر کافور، گشت مردم ز راه مردم دور. گفت وقت است کانچه میخواهی بینی و یابی از وی آگاهی. خیز تا بر تو راز بگشایم، صورت نانموده بنمایم. این سخن گفت و شد ز خانه برون، شد مرا سوی راه راه نمون. پس گفت با اینکه سوال خوبی نپرسیدی، اما من پاسخت رو میدم. شب که شد، خلاصه همه مردم خوابیدن و همه جا سوت و کور شد، راه افتاد رفت از خونه بیرون و گفت بیا دنبال من. او همی شد من غریب از پس، و از خلایق نبود با ما کس. چون پری زادمی برید مرا، سوی ویرانه ای کشید مرا. چون در آن منزل خراب شدیم، چون پری هر دو در نقاب شدیم. سبدی بود در رسن بسته، رفت و آورد پیشم آهسته. میگه رفتیم در یک خرابه ای، یک سبدی اونجا بود که به یک ریسمان های مثلا بسته بود. این سبد رو آورد و گذاشت جلوی من. گفت یک دم در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان و زمین. تا بدانی که هر که خاموش است، از چه معنی چنین سیه پوش است. آنچه پوشیده شد ز نیک و بدت، ننماید مگر که این سبدت. به من گفتش که بیا برو تو این سبد بشین و خودت تمام اون سوالاتی که داری رو پاسخش رو خواهی یافت. چون دمی دیدم از خلل خالی، در نشستم در آن سبد حالی. حالی یعنی فوراً، یعنی دیدم که بله بهترین فرصته برای اینکه پاسخم رو بگیرم، پس سریعاً رفتم و نشستم تو سبد. چون تنم در سبد نوا بگرفت، سبدم مرغ شد هوا بگرفت. همین که نشستم تو سبد، سبد رفت تو آسمون. کارسازم شد و مرا بگذاشت، کردم افغان بسی و سود نداشت. این آقای قصابم که ما رو برده اونجا، ما رو ول کرد و رها کرد به حال خودم. زیر و بالا چو در جهان دیدم، خیشتن را بر آسمان دیدم. دیده بر هم نهادم از سر بیم، کرد خود را به عاجزی تسلیم. در پشیمانی از فسانه خیش، آرزومند خیش و خانه خیش. هیچ سودم نزان پشیمانی، جز خدا ترسی و خدا خانی. دیدم که بله وسط زمین و آسمون معلقم و از ترس چشمامو بستم و پشیمون شدم که بی خودی شهر و دیار خودم رو رها کردم و دنبال این هوس دونستن این راز موهومی اومدم و دوچار این بلا شدم. مرغی آمد نشست چون کوهی، کامدم زو به دل در اندوهی. یه دفعه یک پرنده خیلی بزرگی اومد بالا سرم و شروع کرد به پرواز کردن. پروبالی چو شاخهای درخت، پایها بر مثال پایه تخت. چون ستونی کشیده منقاری، بی ستونی و در میان غاری. هر پری را که گرد می انگیخت، نافه مشک بر زمین می ریخت. هر بن بال را که می خارید، صدفی ریخت پرز مرواری. این ویژگی هایی که نظامی برای این پرنده برمی شماره خیلی شبیه هست به چیزی که از سیمرغ می شناسیم، اما خب اسمی از سیمرغ البته اینجا نیاورده. گفتم ار پای مرغ را گیرم زیر پای آورد چو نخچیرم، ور کنم صبر جای پر خطر است، کافتم زیر و مهنتم زبر است. میگه با خودم فکر کردم اگه پای این پرنده رو بگیرم ممکنه منو شکار کنه بخوره منو، ولی از اون طرف دیدم هم جایی که هستم هم پر از خطره، در واقع زیرم آفته و بالای سرم مهنته، هر دو طرف بلا و بدبختیه. به که در پای مرغ پیچم دست، زین خطرگه بدین توانم رست. در نهایت تصمیم گرفتم که پای مرغ رو بگیرم بلکه از خطر نجات پیدا کنم. دست بردم به اعتماد خدای، وان قوی پای را گرفتم پای. مرغ پا گرد کرد و بال گشاد، خاکی را بروج برد چو باد. ز اول صبح تا به نیمه روز، من سفرساز و او مسافرسوز. چون به گرمی رسید تابش مهر، بر سر ما روانه گشت سپهر. مرغ با سایه هم نشستی کرد، اندک اندک نشاط پستی کرد. من بران مرغ صد دعا کردم، پایش از دست خود رها کردم. اوفتادم چو برق با دل گرم، بر گلی نازک و گیاهی نرم. پس بعد از اون که این مرغ من رو مدت طولانی در آسمان ها سرگردان این طرف و اون طرف برد، دیگه وقتی روز شد و خورشید اومد وسط آسمون، اندک اندک نشاط پستی کرد و من اوورد پایین و بر یک سری گل ها و گیاهان گرم و نرمی منو رها کرد. خب باید ببینیم که سرنوشت این جناب پادشاه چی میشه و آیا موفق میشه که راز شهر سیاه پوشان رو کشف بکنه و آیا اساساً بعد از این بلاهایی که به سرش آمد همچنان دغدغه این که این راز رو بخواد کشف بکنه رو اساساً داره یا نه، و باید ببینیم که ادامه قصه به کدام سو خواهد رفت. و فراموش نکنیم این قصه ای که داریم میشنویم قصه ای است که دختر پادشاه اقلیم اول داره برای بهرام میگه. ممنونم از این که همچنان همراهید با هفت پیکر و امیدوارم که لذت برده باشید تا اینجای قصه رو، و روز روزگار بر شما خوش باشه تا شبهای آینده و ادامه قصه.